پدر پولدار، پدر بی پول. فصل دهم. باز هم بیشتر می‌خواهید؟ کارهای دیگری برای رسیدن به آن وجود دارد. ممکن است بسیاری از مردم با این 10 مرحله راضی نشده باشند. ممکن است این کارها را بیشتر فلسفه بافی بدانند تا عمل کردی. تصور می‌کنم شناخت فلسفه درست به مهمی عمل کرد است. مردم زیادی وجود دارند که مایلند به جای تفکر دست به عمل بزنند. همچنین بسیارند مردمی که خوب فکر می‌کنند اما عملی ندارند. باید بگویم من ترکیبی از هر دو هستم. من طرفدار افکار جدید و عمل هستم. در مورد آنهایی که عملگرا هستند، من برخی از عملکردهای خودم را در شروع کار به اجمال با آنها سهیم می‌شوم. از آنچه در حال انجامش هستید دست بردارید. به عبارت دیگر به خودتان استراحتی بدهید و یک ارزیابی از اینکه چه چیز برایتان کار می‌کند و چه چیز نمی‌کند پیش خود به عمل آورید. تعریف حماقت چیزی جز این نیست که همان کار گذشته را انجام دهیم و انتظار نتیجه متفاوتی را داشته باشیم. از انجام آنچه در زندگی برایتان کار نمی‌کند و مؤثر نیست دست بردارید و به جستجوی روش‌های جدید بپردازید. در جستجوی ایده‌های جدید باشید. برای یافتن ایده‌های جدید سرمایه‌گذاری، من معمولاً به کتاب فروشی می‌روم و به دنبال کتاب‌هایی با موضوعات متفاوت و منحصر به فرد می‌گردم. نام آنان را قواعد یا دستورالعمل‌ها می‌گذارم. کتاب‌هایی در مورد چگونه فلان کار را بکنیم خریداری می‌کنم که در آن دستورالعمل‌هایی داشته باشد که تاکنون درباره‌اش نمی‌دانستم. به عنوان نمونه، در کتاب فروشی کتاب راه حل 16% اثر جوئل ماسکوویچ را یافتم. کتاب را خریدم و خواندم. عمل کنید. پنجشنبه بعد از آن من دقیقاً به گفته های کتاب عمل کردم، گام به گام. همچنین طبق گفته های کتاب معاملات با صرفه و مناسبی در خصوص مستغلات در دفاتر وکلا و بانک ها انجام دادم. غالب مردم به گفته های کتاب عمل نمی کنند یا به دیگران اجازه می دهند ذهن آنان را از دستورالعمل ها و فرمول های جدیدی که فرا گرفته اند منحرف نمایند. همسایه هم برایم توضیح داد که چرا 16% کار نمی کند. من به حرفش گوش ندادم، زیرا خودش هرگز به آن عمل نکرده بود. افرادی را بیابید که آنچه را شما مایل به انجامش هستید قبلا انجام داده باشند. آنان را به نهار دعوت کنید و از ایشان در خصوص نصایح سودمند و نکات و رسوم ریز تجارت سوال کنید. برای گرفتن تادیه وثیقه مالیاتی 16% من به اداره مالیاتی منطقه من مراجعه کردم و در آنجا کارمندی را یافتم که متوجه شدم اون نیز روی وثیقه مالیاتی سرمایه‌گذاری کرده است. بلافاصله او را به نهار دعوت کردم. او از اینکه همه اطلاعات خود و چگونگی دستیابی به آن را برای من بگوید به هیجان آمده بود. پس از نهار او تمام بعد از ظهر خود را صرف این کرد که همه چیز را به من نشان بدهد. روز آینده من با کمک او 2 دارایی ارزشمند یافتم و تاکنون سودی 16% از آن به دست آورده ام. خواندن کتاب 1 روز طول کشید. 1 روز عمل کردن به آن وقت برد. 1 ساعت نهار وقت گرفت و 1 روز دیگر به دست آوردن 2 معامله بزرگ وقت بود. کلاس‌های متعدد بردارید و نوار بخرید. من دائما روزنامه‌ها را برای یافتن کلاس‌ها و دوره‌های جدید و جالب زیر و رو می‌کنم. بسیاری از آنها رایگان یا بسیار ارزان هستند. همچنین رقم زیادی برای گذراندن سمینارهایی که مایلم از موضوعاتشان چیزهایی یاد بگیرم خرج می‌کنم. اگر من در رفاه هستم و از داشتن شغل بی‌نیازم، علتش به سادگی این است که کلاس‌های متعددی را گذرانده‌ام. دوستانی دارم که این کلاس‌ها را نگذرانده‌اند و به من می‌گویند که دارم پولم را تلف می‌کنم. با این وجود آنان هنوز سر کارهای قبلیشان هستند. پیشنهادات زیادی بدهید. هر زمان بخواهم ملکی را خریداری کنم، بر دارایی‌ها و املاک زیاد دیگری نگاه می‌کنم و سپس پیشنهادی می‌دهم. اگر شما می‌دانید پیشنهاد درست کدام است، من هم می‌دانم. این کار بنگاه‌های معاملات مسکن است. آنها هم پیشنهاد می‌دهند. من حداقل کار را انجام می‌دهم. یکی از دوستانم از من خواهش کرد به او نشان بدهم که چگونه می‌تواند یک مجتمع آپارتمانی خریداری کند. در شنبه روزی من، او و وکیلش 3 نفری عازم بازدید از 6 ملک آپارتمانی شدیم. 4 تایشان بی ارزش بودند ولی 2 تای دیگر بد نبود. به دوستم گفتم برای هر 6 تایشان پیشنهادش را نوشته و نصف رقم پیشنهادی مالک را برای خرید مطرح سازد. او و وکیلش تقریبا داشتن سکته می کردند. آنها معتقد بودند که این کار بی ادبی است و باعث رنجش مالک خواهد شد. اما من غالبا معتقد بودم که وکیل چندان به انجام آن کار سخت راغب نیست. بنابراین هیچ کاری نکردند و راهی یافتن معاملات بهتری شدند. هرگز هیچ پیشنهادی مطرح نشد و آن خانم هنوز به دنبال معامله خوب با قیمت مناسب است. خب، مطمئناً شما هم تا زمانی که طرف دیگری برای معامله نداشته باشید نخواهید فهمید قیمت مناسب کدام است. بیشتر فروشندگان رقم زیادی طلب می کنند. به ندرت پیش می آید که فروشنده‌ای قیمت زیر ارزش ملک خود پیشنهاد کند. نتیجه اخلاقی داستان: پیشنهاد دهید. افرادی که سرمایه گذار نیستند نمی دانند تلاش برای فروش جنسشان چه احساسی دارد. من تک زمینی داشتم که ماها در صدد فروشش بودم. ممکن بود به هر پیشنهادی روی خوش نشان دهم. برایم اهمیت نداشت چقدر رقم پایین باشد. ممکن بود به ازایش فقط 10 خوک به من پیشنهاد دهند و من از آن خوشحال شوم، نه به خاطر پیشنهادشان، بلکه به این دلیل که کسی از آن ملک خوشش آمده بود. امکان هم داشت با تعویض آن با یک مزرعه پر از خوک نیز مخالفت نمایم. این بستگی به چگونگی تأثیر معامله داشت. خرید و فروش یک تفریح است، این را از خاطر نبرید. نوعی تفریح و بازی است. شما پیشنهاد دهید، ممکن است بعضی ها آن را بپذیرند. من همیشه پیشنهاداتی می دهم که شروط تعلل و گریز در آنها وجود داشته باشد. در مورد مستقلات پیشنهادم را با عبارات زیر مطرح می کنم، به شرط اینکه شریکم موافقت کند. اما هرگز ذکر نمی کنم که شریک کاریم چه کسی است. بیشتر مردم نمی دانند که شریکم گربه ام است. اگر آنان پیشنهاد مرا پذیرفتند و من مایل به انجام این معامله نبودم، فوراً زنگی به منزلم زده و با گربه ام در این مورد صحبت می کنم. من این عبارات علکی و بی‌معنی را به کار بردم تا نشان دهم چقدر این بازی علکی و آسان است. بسیاری از مردم کارها را بیهوده مشکل و پیچیده می کنند. یافتن یک معامله خوب، یک تجارت مناسب، افراد درست، سرمایه گذارهای خوب یا هر چیز دیگر که فکر کنید، درست مانند یک قرار ملاقات گذاشتن ساده است. فقط باید وارد بازار شوید، با عده زیادی گفتگو کنید، پیشنهادات بسیاری ارائه دهید، با پیشنهادات متقابلی برخورد کنید، وارد مذاکره شوید، امتناع ورزید و قبول کنید. مردمی را میشناسم که تک و تنها در خانهشان نشسته و منتظر تلفنند که زنگ بزند. اما پس از سیدنی کرافورد یا تام کروز شما، تصور میکنم بهترین شخص خودتان باشید که برخیزید و راهی بازار شوید، حتی اگر این بازار فقط یک سوپرمارکت باشد. جستجو، پیشنهاد، مذاکره، امتناع و پذیرش بخش‌های مختلف پروسه‌های زندگی هستند. پیاده، سواره یا تفریحی، ماهی یک بار به مدت 10 دقیقه در منطقه خاصی پرسه بزنید. من برخی از بهترین املاک و زمین‌هایم را در حین پیاده روی یافتم. ممکن است منطقه‌ای در همسایگی‌ام را به مدت 1 سال برای پیاده روی برگزینم. آنچه به دنبالش هستم یافتن یک تغییر است. برای اینکه در آن محل یک معامله سودآور اتفاق بیفتد، به 2 عنصر نیاز است: معامله و تغییر. معاملات زیاد هستند، اما این تغییر است که موجب می شود یک معامله به یک موقعیت سودآور بدل شود. بنابراین هنگامی که به پرسه زدن مشغولم، محلهایی را در همسایگیم برای پیاده روی برمی گزینم که به سرمایه گذاری در آنها علاقه مند باشم. تکرار پیاده روی در آن محلها باعث می شود متوجه تفاوتهای جزئی آنها بشوم. به علامت فروش خانه هایی که مدت ها تابلوی فروش بر سردرشان باقی مانده است توجه خاص می کنم. احتمالاً فروشنده مصرراً خواهان معامله است. صبر می کنم تا کامیونی از آنجا عبور کند یا آدمی از آن خانه ها داخل و خارج بشود. آنگاه می ایستم و با راننده کامیون یا پستچی محل صحبت می کنم. اعجاب انگیز است که اطلاعات آنان از منطقه چقدر بالاست. یک بار منطقه بدی را پیدا کردم، از آن مناطقی که اخبار پیرامونش همه را فراری می داد. در طول 1 سال گاه به گاه به آنجا سر می زدم و در انتظار علامتی چیزی بودم که خبری از تغییری در جهت بهتر شدن بدهد. با دلالان خرده فروش املاک، خصوصا جدیدترهایشان صحبت کردم و دریافتم که چرا در آن مکان مستقر شده اند. این کار فقط دقایق کوتاه در ماه وقتم را می گرفت و من غالبا در حین کارهای دیگرم آن را نیز انجام می دادم، مثلا هنگام انجام تمرینات ورزشی یا رفت و برگشت به فروشگاه ها. در مورد سهام، من کتاب پیتر لینچ به نام شکست وال استریت را به خاطر فرمولی که ارائه می دهد تا بتوانیم سهام هایی را که ارزشش بالا می رود انتخاب کنیم دوست دارم. دریافتم که اصول یافتن ارزش، صرف نظر از اینکه در مورد مستقلات یا سهام یا میچال فاند یا شرکت های جدید و یا حیوان خانگی جدید یا منزل جدید یا همسر جدید و یا حتی یک معامله در خصوص یک پودر لباسشویی باشد، همگی مشابه است. به هر صورت پروسه اش همیشه مشابه است و شما باید بدانید در جستجوی چه چیزی هستید و آنگاه بیرون رفته به دنبالش بگردید. چرا مصرف کنندگان همواره فقیر خواهند ماند؟ هنگامی که یک سوپرمارکت جنسی را حراج کرده باشد، مثلا کاغذ توالت، مصرف کنندگان برای خرید هجوم آورده و مقادیر زیادی از آن کالا را خریده و ذخیره می کنند. اما هرگاه بازار سهام حراج کند، غالب آنان میگویند که این کار به دلیل ورشکستگی صورت گرفته و یا عملی اصلاحی است که به منظور تداوم انجام میگیرد. در نتیجه از آن میگریزند. وقتی سوپرمارکتی قیمتهایش را بالا میبرد، مصرف کنندگان از جاهای دیگر خرید می کنند، اما وقتی بازار سهام قیمتهایش را بالا می برد، مصرف کنندگان شروع به خرید سهام می کنند. به دنبال مکانهای مناسب باشید. یکی از همسایه هایم ملک مشاعی به قیمت 100 هزار دلار خرید. من ملک مشاع دیگری درست مشابه مال او در همسایگیش خریدم به قیمت 50 هزار دلار. او گفت که منتظر است قیمتها بالا بکشد. جواب دادم سود را هنگام خرید زمین می برند، نه هنگام فروش آن. او این ملک را از دلال مسکنی که هیچ دارایی شخصی نداشت خریداری کرده بود. من ملکم را در بخش فروش گروهی یک بانک یافته و خریداری کرده بودم. من 500 دلار خرج کلاسی کرده بودم که این کار را به من آموزش دهد. همسایه‌ام اعتقاد داشت که 500 دلار برای کلاس آموزش سرمایه‌گذاری در مستغلات خیلی گران است. او گفت که از عهده این رقم بر نمی آید و وقتش را هم ندارد. بنابراین هنوز در انتظار بالا رفتن قیمت هاست. من اول به دنبال افرادی می گردم که تمایل به خرید دارند و سپس به جستجوی آنهایی که مایل به فروشند. یکی از دوستانم در جستجوی قطع زمینی با مشخصات خاص بود. هم پولش را داشت و هم وقتش کم بود. من زمینی پیدا کردم که بزرگتر از اندازه مورد نظر او بود. با استفاده از قرارداد اختیار معامله آن را به تصرف خود درآوردم. آنگاه زنگی به دوستم زده و او خواستار قطعه از آن شد. من قطعه مورد نظرش را به او فروختم و سپس کل زمین را خریداری کردم و قسمت باقی مانده را که به رایگان برایم تمام شده بود برای خودم نگه داشتم. نتیجه اخلاقی داستان: یک کیک بخرید و سپس آن را تکه تکه کنید. غالب مردم در جستجوی چیزی هستند که استطاعتش را دارند، بنابراین بسیار کوچک نگاه می کنند. آنان فقط تکه ای از کیک را می خرند، بنابراین مجبور می شوند برای مقدار کمتر پول بیشتری بپردازند. آنها که کوچک فکر می کنند تعهدات بزرگ را بر نمی دارند و بالطبع تغییرات بزرگی نیز در زندگی ندارند. اگر می خواهید پولدار شوید، نخست بزرگ فکر کنید. خرده فروشان عاشق تخفیف دادن به خریداران عمده هستند. علتش ساده است، زیرا اکثر کسبه و بازاریان مصرف کنندگان بزرگ و خریداران عمده را دوست دارند. پس حتی اگر شما کوچک هستید، باز هم همیشه قادرید بزرگ فکر کنید. زمانی که شرکت من برای خرید کامپیوتر با بازار وارد صحبت شده بود، من به تعدادی از دوستانم تلفن زده و پرسیدم آیا آنها نیز مایل به خرید کامپیوتر هستند یا خیر. آنگاه ما به فروشندگان مختلفی مراجعه کردیم و مذاکرات زیادی انجام دادیم، زیرا خواستار خرید مقادیر بالایی بودیم و در نتیجه تخفیف خوبی نصیبمان می‌شد. من عین این کار را برای خرید سهام نیز انجام می‌دهم. مردم کوچک کوچک می‌مانند، زیرا کوچک فکر می‌کنند و تنها عمل می‌کنند یا اصلاً عمل نمی‌کنند. از تاریخ یاد بگیرید. تمام شرکت‌های بزرگی که در بازار بورس اوراق بهادار هستند، در ابتدای کار شرکت‌های کوچکی بوده‌اند. کلونل ساندرز تا پیش از 60 سالگی، یعنی پیش از اینکه همه چیز خود را از دست بدهد، پولدار نشد، ولی در مقابل بیل گیتس پیش از 30 سالگی پولدارترین مرد جهان شد. عمل کردن همیشه بر عمل نکردن ارجعیت دارد. من کارهای اندکی تا به حال انجام داده ام و تصمیم دارم باز هم برای شناخت موقعیت ها انجام بدهم. مهمترین عبارات انجام داده ام و انجام می دهم است. همانطور که بارها و بارها در طول کتاب تکرار شد، شما باید بتوانید پیش از دستیابی به پاداش مالی کارتان دست به عمل بزنید. پس همکنون دست به کار شوید.